بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوح امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
فرا رسیدن اعیاد مبارکه شعبانیه، بعضی از اونها گذشت و عید عدمش در انتظارش هستیم که درک بکنیم، و امروز که به نام میلاد مسعود حضرت علی اکبر سلام الله علیه به نام روز جوان نامگذاری شده را به حضور عزیزان همه شیفتگان مکتب اهل بیت و علاقمندان به خاندان پیغمبر تبریک و تهنیت برسیم. از خدای متعال درخواست می‌کنیم که عیدی ما را تأجیل در ظهور منیه است، نورانی شدن دلهام، نزدیک شدن به سیره اهل بیت و بالاخره طول عمر و سلامتی و موفقیت بیشتر مقام معظم رهبری و رزواندگان عزیزمون قرار بده. در این چند دقیقه ای که مزاحم اوقات شریف هستم، سعی میکنم به اندازه درک خودم از بعضی از معارف اهل بیت، از معارف اسلام که در مکتب تشیع بارور شده، به عرضتون برسونم. من یادم میاد بچه که بودم، گاهی مادرم من با فشار یه داروی تلخی میخورانی، گاهی هم گریه میکردن، اعتراض میکردن، آخه این چه خوراکیست که به ما میدید؟ تلخ، بدمزه است، چه خوشمزهی بدید بخورید؟ و اینا گوش نمیدادن. البته بازشم بعدشم ناز و نوازش رو اینا میکردن، اون بالاخره اون وقت داروی تلخ ها میریختن به دهن ما، ما هیچ به حرف اون گوش نمیدادن، گریه، زاری، اینا باید بخوریم. در اون زمان در فکر بچگانم فکر میکردم این یعنی چی که گاهی باید چیز تلخی بدمزهی بخورن دارم. بعدها که خود بزرگتر شدم و اینا، متوجه شدم که این من گاهی یک حالاتی پیدا میکنم اسمش بیماریه، منو میبرن دکتر نسخه ای مینویسه، میرن پول میدن داروشو میخرن، بعدم میان به زحمت میخورنن به من که خاطر جمعم هیچ دشمنی با من ندارن، میخوان این ناراحتی که برام پیدا شده رفت بشه، بعدش بیشتر از زندگی لذت ببرن. احیانا بر طول عمر هم افزوده بشه. بعدها کم کم آرامتر راحتتر میخوردم، موقعی که مریض میشدم دوا را راحتتر میخوردم. حالا گاهی شده که باید بریم یه پولای نسبتاً گزافی، البته نسبت به درآمد خودمون گزافه و الا در مقیاس هزینه های زندگی دنیا زیاد نیست، اما نسبت به درآمد ما زیاد. بریم بدیم اول پزشک معاینه کنیم، بعد دستور می‌نویسه که رو آزمایش، بریم یه پولی هم اونجا بدیم برای آزمایش. حالا آزمایش ها انواع مختلفی داره، تا سونوگرافی هست، آزمایش های دیگه هست، بعضی هاش هم خرجای سنگین داره. بعد از همه اینا دوباره برو خدمت آقای دکتر و آزمایش ها رو نشون بده و بعد وقت نسخه می‌نویسن. میریم این دواخونه میگن نداریم، تموم کردیم، داریم دارم. این خارجی وارد نمیشه. حالا بالاخره بعد از مکافاتی التماس و درخواست و هرچی میخواد حساب کنید و اینا یه پول گزافی هم میگیرند و تازه داروی تلخ میدن. ما خیلی خوشحالیم که داروی تلخ پیدا کردیم. حالا با سلام و صلوات بیاییم شروع میکنیم دوا رو استفاده میکنیم و الحمدلله کما بیشم اثر میکنه و بهبودیمون هم باز پیدا میکنیم، باز میاد. من همون بچه ای هستم که احیانا باید با فشار دست و پامو بگیرن دوای تلخ به دهنم بریزن. اون دوام احتمالا این چیز ساده ای بود، چندان قیمتی هم نداشت، برای سیاوش بوده مثلا، گل ختمی بوده. حالا باید این همه مقدمات طی کنیم، مدتی معطل بشیم تا زن نسخهش به دستمون برسیم، بعد بریم دکتر رو التماس که حتما بدید شما قیمتی میخواد حساب کنید، ما نمیگیم چند خریدیم. بعد اون وقت با اشتها با کمال رغبت بشینیم و الحمدلله که دارو گیر آمد، حالا مصرف میکنیم و چه فرقی داریم؟ من که همون آدمم. چطور شد اون روز که مادر با نوازش و اینا میگو مادر عزیزم بخار خوب میشی گوش نمیدونم یعنیش، چرا داروی تلخ باید بخوریم؟ حالا چطور شده این همه مقدمات هم تهیه میکنیم، یک همه پول خرج میکنیم همون دواهای خود تلختر سختتر تهیه میکنیم و با رغبت. خیلی هم متشکریم که هم آقای دکتر لطف فرمودن نسخه نوشتن، هم داروخانه لطف کرد دواشو بهمون داد. و چه فرقی کرده این دوتا ها؟ خب یه جواب ساده داره، میگه اون وقت بچه بود سرش نمیشد، حالا میفهمه باید بکنه. جواب ساده ایست، اما این خود بازش کنیم، یعنی چه بچه بود سرش نمیشد؟ اینو وقتی تحلیل کنیم میدیم وقتی ما بچه بودیم تنها چیزی که در زندگی ما اثر داشت، لذت می بردیم یا احیانا ناراحت می شدیم، چیزهایی بود که با غرایز حیوانی ما ارتباط داشت، خوردن، آشامیدن، راحتی بدن یا درد داشتن، چیزهایی که کمابیش در حیوانات هم هست. طبق اون شرایط چیزایی را میخوادیم خوشمزه باشه، شیرین باشه، دیگه به هیچ چی دیگه فکر نمی کردیم که چیزی دیگه هم باید خورد، اون چیزی هم باید بخوره لذت ببره، خوشش بیاد. اون وقت برای اون سوال بود که چرا باید دوای تلخ بخوره. بعد ها کم کم یه چیزی که حالا درست هم حقیقتش نمیدونیم چیه و اینا، کمک کمک به نام عقل درمون پیدا شد، آرام آرام یه خود راحت تر میخوردیم، برای میدیدیم که وقتی بخوریم بیماریمون بهتر میشه. بعدها که به سن به اصطلاح کمال رسیدیم، سن بلوغ به بعد، فهمیدیم نه تنها باید این غذا را خورد، داروی تلخ خود، خودمون هم باید زحمت بکشیم بریم تهیه کنیم. اگه نخوریم خیلی مکافات داریم، خیلی چیزا دستمون میره. اون حالت که سختمون به یک کاری را انجام بدیم، با این حالت که میریم با دنبالش و پولم خرج میکنیم و تشکرم میکنیم از دکتر و از دارو فروش و اینا، یعنی فهممون بهتر شده، عقلمون بیشتر شده. اون وقتی که عقل نداشتیم، درکمون کم بود، تجربه نداشتیم، فقط شیرینی و تلخی سرمون میشد، چی آدم خوشش میاد میکنم. بعد تا فهمیدیم نه، بعضی چیزا سر آدم خوشش نمیاد یا حتی ناراحت هم میشه، اما باید این کار رو انجام بده برای راحتی بعدی. امروز من باید دوا بخورم تا فردا بهبود پیدا کنم، بتونم غذای بیشتر سالمتر بخورم. این محاسبه در دوران کودکی نیست. در دوران کودکی آدم فکر میکنه من بخورم چرا همین الان باید لذت ببرم، چرا لذت نیست، چیزی که لذت نداره باید بخورم. بهش بگم فرده، اون فرده چیه، اون چه باید اما تلخ بخورم. بزرگتر که میشه آدم چون تجربه بعدی هم داره، عقلش هم کاملتر شده، میتونه مقایسه کنه. حالا این یه دوای تلخ چند دقیقه است، شاید هم چند دقیقه هم نشه، یه ثانیه دیوان شاید هم سر میکشه میره. بعدش اون وقت مدت ها ده ها روز بدن سالم با نشاط به کاراش میرسه، زندگی میکنه، لذت های بیشتر میبره. این محاسبه کار عقله، فهم ما باید بیشتر بشه، بتونیم مقایسه کنیم اون لذت آنی را یا درد آنی را، ناراحتی آنی را با لذت های بعدی. اگه این کار را بکنیم کار عاقلانه ای کردیم، اگر نکنیم چی؟ کار کودکانه ای کردیم. اگه خود تعبیر زشتر بکنیم کار احمقانه ای کردیم. پس عقل انسان اختصاص میکنه که سختی ها و ناراحتی ها رو با هم بسنجه. سختی کم در مقابل لذت طولانی قابل قبوله، نه تنها قابل قبوله، باید استقبال کرد، باید پول هم خرج کرد براش. برای همون چیزی که دردآور هست، خوردنش تلخه، تزریقش مشکله، احیانا که عمل جراحی بخواد که سختر و سختر هم میشه، ولی با کمال آرامش و با التماس آقای دکتر هرچی زودتر عمل کن ما را خلاص کن. یعنی مقایسه میکنه بین سختی لحظه‌ای چند دقیقه، احیانا چند ساعت فرض، با یه لذت طولانی ده ها روز ده ها سال. میبینیم میارزه که آدم چند دقیقه ناراحتی بکشه، اما بعدش صدها برابر اون وقت راحت بشه. این میشه خوب لعقل، این رفتار میشه رفتار عاقلانه. این مسئله درباره ما کسانی که به اصطلاح عقلمون هم زیاد شده و بالغ شدیم و انسان کاملی هم هستیم، کمال نسبی، مردم ما را آدم عاقلی میدونند. خود ما هم گاهی این اختلاف رفتار تومون مشاهده میشیم. بعضی همون با این که سنی ازمون گذشته احیانا ریش مبارک هم سفید شده، اما رفتارشون کودکان است. لحظه ای رو میبینن الان چرا اینجوری، این اینا مثل اون لحظه ایست که دوای تلخ میخوردی ها، بعدش که عقلت رسید رفتی پولم خرج کردی، التماسم کردی، احیانا دست دکترم میبوزی که آقا بیاد اینجا رو جراحی کن، اینجا رو معالجه کن. اینجور نیست؟ فکر میکنم مسئله ساده ایه، محاسبتش هم خیلی مشکل نباشه، اون جایی که بشه از نظر زمان از لحاظ شدت و ضعف درد اینا رو با هم مقایسه کرد آسونه، ولی یه جاهایی میرسه یه خود پیچ برمیده، راحتی نمیشه حساب کرد و مقایسه کرد. نمونه بارزش که آدم باید یه مدتی نسبتاً طولانی زجر بکشه، سختی ببینه، از بعضی لذت‌ها صرف نظر کنه، گاهی چشمش هم رو ببنده، به بعضی چیزا نگاه نکنه، گوشش هم رو کنترل کنه، به هر صدایی گوش فراننه. احیاناً رفتارهای نامهربانانه دیگرانم را تحمل کنه، زود عکس عمل نشون نده، با نرمی برخورد کنه. که چی؟ میگن اگه این کارا رو کردی یک عمر طولانی چند هزار ساله راحت خواهی بود. که کجا؟ بعد از مرگ تازه زنده میشه، اول زندگی واقعی اونه. یا لیتنی قدمتو لحیات، وقتی در اون زندگی آدم بیده زنده میشه دوباره، میگه ای کاش برای زندگی فکری کرده بودن. یعنی اون دورهای 70-80 ساله که حالا در ناز و نعمت بودن، یه مرگ تدریجی بود، اون حیات نبود. اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حیات حقیقی اینجاست، هر چی میخوای برات فراهم، هر چی دوست داری برات میسره. کی تموم میشه؟ هیچ وقت. هزار سال بخواید اینجا بشه هست، بیشترش هم بخواید عقلت نمیرسه تا کجا، تا نداره. خالدین فیها ابدا، برای ابدیت در این عالم خواهی بود. اگه اونجا چند روزی صبر کردی، بعضی دواهای تلخ خوردی، از بعضی خوشی ها صرف نظر کردی، اینجا حالا راحتی ابدی خواهی دار. اما اونجا که بچگانه رفتار کردی، من حالا رو میخوام، فردا نسیه هست. چطور وقتی دوا میخواد پیش دکتر میرفتی، خودت ها زیر تیغ جراح قرار میدادی، اون بار یادت نبود که این الان داری زجر میکشی؟ امرداره پولم میدم، دستشم میبوسم، چون بعدش راحت خواهم بود. کدوم عقلی بهت میگفت اون وقت تحمل کن و اون سختی برای تو گوارا میشه؟ وقتی بدونی این مقدمه سلامتی بعدی هست، خیلی به راحتی میتونی تحمل کنی، تیغ جراح هم رو میتونی تحمل. اینجا که رسید میگی نه، نقد و به نسیه نمیده. قرآن در و موارد متعددی همین حقیقت را با بیاناتی کمابیش متفاوت متناسب با فهم شنونده مطرح کرد. این آیه را همه بلدید، بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر و ابقا. شما زندگی دنیا را ترجیح میدید اما آخرت بهتر و پایدارتر است، یعنی هم لذتش بیشتره هم طول عمرش بیشتره. چطور در امور دنیا محاسبه میکردید که این لذتش بیشتره یا اون؟ خب اینجا این مقایسه رو بکنید. آدم وقتی میخواد یه لقمه نهار بخوره یه غذای نسبتا خوشمزه، این چقدر زحمت میکشه؟ اول پولش رو در بیار، برای بخواد جنسش رو بخر، بعد بیاد تمیز کن بوشش رو بپز، چنین کن چنان کن، تا زور آدم یه چند دقیقه میخواد موقع خوردن لذت ببره. اما در اونجا اراده کن چی دوست داری، فورا حاضر. درخت میوه بالا سرزه، اراده کن اون سرشو میاره پایین. این بهتره یا اون؟ عمرشی آخر شما هرچی میگفتن عمر طولانی، عمر 100 سال میشه، نه 200 سال میشه. آدمی 200 سال هم سراغ دارید شما؟ میگن 120 سال، این دیگه آخرین حدیه که انتظارش میشه داشت آدم 120 سال زندگی کنه. هیچ ما ندیدیم در زمان خودمون که آدم 120 ساله، 150 ساله شم ندید. چرا 117 ساله 20 ساله کم و بیش دیدیم؟ اون دیگه این نهایت 120 ساله. اونایی که کمترین مسائل ریاضی بلدن چه نسبتی دارد 120 سال با بی نهایت؟ اون چند برابر اینه؟ دو برابر؟ سه برابر؟ هزار برابر؟ یه میلیون برابر؟ برو تا هر چه عقلت میرسه بگو، آخرش قابل مقایسه نیست. همه اینا تموم میشه، اون بی نهایت تموم نمیشه. پس ول آخرتو خیران، لذتش بهتره، ابقا بقایش بیشتره. پس چرا انتخاب نمی کنید؟ اون مشکلی که بچه ها داشتن نمی فهمیدن، نمی تونست مقایسه کنه خوشی و خوردن دوای غذای شیرین را با سلامتی بعدی. سرش نمیشد سلامتی یعنی چی؟ اون فقط شیرینی غذایی که میرفت تو دهنش میفهمید. خب اون بحثی بهش نبود، خیلی نمیشد سرزنشش کنند که بچه چرا نمیفهمید؟ نمیفهمم، ما ندیدم. برای بچه عیبی نبود که اون دوای تلخ نمیخواست بخوره، اون چیز بهتری سوال داشت. عمر سلامتی بیشتر این تجربه نکرده بود، نمیتونست مقایسه کنه. اما وقتی عقل پیدا کرد و توانست مقایسه کنه، اگه باز هم اشتباه کرد در محاسبه، باز هم مورد سرزنش نخواهد بود؟ در زمان ما من گفتم که درسته بین بچه و بزرگ را همه ما میفهمیم، از بچه هم را ملامت نمی کنیم، بلکه حالا گریه هم کرد بعدش هم نوازش هم میگیم عزیزم آروم باش، خب تموم شد دیگه یه لحظه بود. اما در بزرگ ها هم گاهی هم چیزا میبینیم، با این که میدونن میتونن محاسبه کنن، ارزش‌یابی کنن، مقایسه کنن، این ارزشش بیشتره یا اون، این طولش بیشتره، عمرش بیشتره یا اون، ولی کار نمی کنن. میگن نقد بهتر از نصیحت. فعلا میخوان خودشون فرداش میگه چی میخواد. شما ندیدین اینجور آدم ها؟ انشالله که ما خودمون اینجور نباشیم، اما هستن. لحظات پیش میاد آدم یادش میره فردا چی میشه. فعلا در غنیمته. ولی اونجای جای تعجب بیشتر داره که بعضی بچه ها میان از بزرگا بهتر میفهمن. سبحان الله. اونجا میگفتیم بچه ها نمیفهمن چون عقلشون نمیرسه، تجربه ندارن، سرزنششون نباید کرد، بزرگ میشن میفهمن. حالا میبینیم بچه مقایسه میکنه نتیجه صحیح میگیره، بزرگ نه. یادتون هست امام فرمود رهبر ما اون نوجوان 13 ساله است. چند سالش بود؟ 13 سال. هنوز به بلوغ شرعی نرسیده ظاهرا. البته ممکنه آدم در سن 13 سالگی هم به بلوغ برسه، خیلی فراوان نیست، گاهی اتفاق. در این سن حاضر شد بره زیر تانک بخوابه، خودش هم منفجر کنه برای اینکه تانک دشمن آتش بزنه. چه محاسبه ای کرد؟ گفت حالا من گیرم در زندگی باشم 100 سال عمر میکنه، حالا که 13 سالمه فرض کنید 87 سال عمرم را فدای این آتش زدن این تانک میکنم. بعد چی میشه؟ 87,000 سال به من پاداش میده. پاداشی که نمیتونم حساب یک لحظه شم. کدوم بشه؟ گیرم عمره 100 سال میشود، 87 سالشو میده در مقابل 87,000 سال. اما اگه حساب ریاضی بکنید بگوید 87,000,000 سال، 87,000,000,000 سال. تا هر جا عقلت میرسه تا لفظ بلدی بگی، چون همش میشه محدود. اما پاداش الهی برای انسان مجاهد نامحدوده. اون درست میفهمید یا بنده؟ آیا جا نداره که من برم خاک پای اون بچه را ببوسم، تو چشمم بکشم؟ بعد از 80-90 سال من باید شاگردی اون بچه بکنم. اون درست میفهمید. ما اشتباه میکنیم. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. این حرف تازه ای نیست که برای شما میگیم، همه پیغمبران اومدن همینو به مردم بگن. ان هذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی. این حرفا برای ابراهیم هم گفتیم، برای حضرت موسی هم گفتیم، حالا برای شما هم میگیم. محاسبه کنید، به بهتر را فدای بدتر نکنید، ارزشمندتر را فدای بی ارزش نکنید. این کار عاقلانه نیست، بعد پشیمون میشید. اما پشیمونی که دیگه جبران نداره. خب این تا حدی اونجایی که واقعا جهل ما هست و نمیفهمیم، نمیتونیم، خب قابل قبوله، عقلش نمیرسید. اما حالا که عقلمونشون میرسه چرا؟ و چرا بچه بهتر از ما میفهمیم؟ اینجا یه مسئله دیگری هم مطرح میشه و یه مقداری دقت عالمانه تر میخواد. آیا شده که ما بدونیم یه چیزی بده بازم عمل کرده باشیم؟ آدم عاقلی هستیم، ما رو که نمیبرن تیمارستان، ما تیمارستان رو اداره میکنیم، آدم عاقلی هستیم. اما میدونستیم یه چیزی بده، قسم حضرت عباس هم میخوردیم که خیلی بده، بازم میکردیم. نشده؟ یه وقتی مبتلایان به دخانیات و اینا زیاد بود تو کشم، الحمدلله بعد از انقلاب خیلی کمتر شده. استادی سر کلاس مذمت دخانیات تدریس میکرد برای شاگردان، کشیدن سیگار چقدر بده، مریض لطفه میزنه، به اعصاب ضرر میزنه، به گوارش لطفه میزنه، چنین و چنان، بالاخره نهایتا احتمال داره سرطان ایجاد کنه. مذمت درباره دخانیات و اینا مدتی صحبت کرد، یک ساعت وقتی شد زنگ کلاس شد، سیگار از جیبش در بود، آتیش سن نشست کشیده. چرا؟ او خسته شده بودن. این یه اعتیاد رایجی بود، خیلی آن کمی کسی بود که پرهیز کنه از این، برای کم و زیاد مبتلا بودن، حالا الحمدلله خیلی کم داشت. امروز این معتادان به الکل، به مواد مخدر، به چیزهای دیگه، حتی معتادان به اینترنت، تا شب یه فیلم رو تماشا نکنه خوابش نمیبره. کیه حالا خسته از چشایی داره خواب میره؟ چی شده؟ حال چی شده شما؟ چه رب داره شما؟ چه فایده داره؟ شما هیچ کار واجبتر نداری؟ هیچ کار مفیدتر ازت نمیاد؟ برای سلامتی خودت، برای خدمت به جامعه. خوابش کم میشه، فردا سر کلاس باشه چرت میزنه، پشت دستگاهش باشه اشتباه میکنه، هیچی دیگه هم نباشه. کم خوابی ها وقتی تکرار شد اعصاب آدم از بین میره، مریض میشه. ولی خب عادته. این غیر از ندانستنه. اون بچه که دوای تلخ نمیخورد نمیدونست فایده دوای تلخ چیه، اون فقط فکر خوشمزگی و بدمزگی بود. نمیشد ملامت چه میکنن، خب بیشتر نمیفهمید. اما با فهمش که پیدا کردیم، درسش رو سر کلاس گفتیم، بابا نکنید این کارا، خیلی ضرر داره، مبتلا به سرطان میشید. تموم شد درس، چرا آقای دکتر، آقای پروفسور، شما خودت داشتی اینا رو به ما میگفتی؟ چه کارم، عادت کنم. پس غیر از ندانستن یه عیب دیگری هم در کار هست. اگر آدم معتاد شد به یک چیزی، به این زودی ها نمیتونه رهاش کنه. پس چه کنیم؟ سعی کنیم دوروبر چیزهای اعتیادآور نریم، ولی میفتیم توی یک تلایی که دیگه نمیتونیم در بیاییم. اولش آدم ممکنه یه خود سختی میکشه میل، حالا غالبا اینا هم که اعتیاد میگره اولش هم چون لذتی نداره، مثلا دود تلخ، اولش هم یه سرفه هم میفته آدم، خیلی هم لذتی نداره، اما چون بچه ها میکشن دارن. رفیقم تعارف کرد، گفت تو هم یه پوک بزن، چک خب اینا مواظب باشیم اون پک اول رو نزنیم. تلخ هم هست، لذتی هم نداره. چرا به خود خودمون رو مبتلا کنیم به یه چیزی که بعد نتونیم دست ازش برداریم؟ در چیزهای اعتیادآور احتیاط کنیم. همین که مد شد، فراوون شد، همه جا یافت میشه، به قیمت ارزون هست، نگه به غنیمت. ما اصلا نمیدونیم چه هم چیزی هم هست. حالا دیدیم امشب، فردا شب در یک شد عادت، درس و بحث و زندگی و مبارزه و سیاست و کیاست و اقتصاد و جهاد، همه چیز فدای یک عادت. در مقابلش، برای اینکه در مقابل این عوامل لذت‌آور بتونیم مقاومت کنیم، یه مقداری خودمون را کنترل کنیم، بر اراده خودمون حاکم باشیم. اینجور نباشه که همه چیز حوادث عالم برای ما تعیین کننده باشد. یه مقدار خودمون قدرت داشته باشیم. اسلام همه اینها را می‌دانسته، با توجه به همه این مسائل دستوراتی داده. یکی از دستوراتی که مربوط به قسمت آخری است که اشاره کردن، روزه ماه مبارک رمضان. یه چند ساعت دیرتر غذا بخورید، بخود خودتون کنترل کنید، تا بر خواستتون، بر هواهایتون، بر میلهاتون غالب باشید. بتونید اون وقتی که مصلحت نیست امساک کنید. وقتی میگن به اونجا نگاه نکن، خود بخوده چشم مایست، به هر چیزی نباید نگاه کرد. این همه صحنه‌های زیبای طبیعت، گل‌ها، شکوفه‌ها در فصل بهار، تا دلت میخواد تماشا. گاهی تو تلویزیون اینا گاهی ایستای من میشنم، من خودم تعجب میکنم، اما حتما راست من نمیدن. یه کبیر زیبا پول خرج میکنم برن کبیر تماشا کنن، یه زیبایی داره، لابد در من نرفتم ببینم چجوری، شاید هم برم اونجور زیباییشو درک نکنم. همون جنگل های زیبا، گل های زیبا، باغچه های زیبا، پرندگان زیبا و زیبایی هایی که موجب لذت ها و سعادت های دیگری میشه، زیبایی های داخلی خانوادگی، دوتا همسر نسبت به هم دیگه، زینت کردن همسر برای همسرش عبادته، لذت بردن از تو هم عبادته، هم خدا میپسنده هم تو لذت میبری. اما حد را رعایت کن، دنبال نامحرم نرو، هنجارها را نشکن، خودتا مبتلا به عادات زشت نکن. اینا جبران بر نمی داری. حالا که قدرت دست تو هست، عقل سر جای خودش هست، خودت مبتلا به اینا نکن. حاصل عرایزن، سعی کنیم در فهممون در حد کودک باقی نمانیم، یعنی فقط لذت و خوشی را در خوردنی ها و آشامدنی ها نبینیم. اینقدر چیزایی از لذت های خیلی بیشتری داره، ما عقل ما نمیرسیم. میگن یه چیزایی از خود گوینده هم معلوم نیست باورش باشه، درست‌تر کرده باشه، اما میگن بعضی بندگان خدا هستن از اینکه نیمه شب سر به سجده بگذارن، اشک از چشماشون جاری کنن، اونقدر لذت میبرن که همه این لذتهای دنیا رو بهشون بدن اعتنا نمی کنن. بر عهده اونایی که میگن. حالا ما بر اونا باور نکنیم، به همون لذت های حلالی که خدا بهمون سفارش کرده و حتی بعضیش های عبادت قرار داده، اینا رو بشناسیم، ازش استفاده کنیم، مواظب بشیم، حد را نگه داریم. ولا تعتدوا حدود الله، مرز را نشکنیم. نگفتن اصلا خوشی نبینید، خوش نباشید، لذت نبرید، مرز داشته باشید. هم لذتتون بهتر است، هم جاهات دیگرتون کمک میکنه، هم خدا راضی، هم پاداش ابدی خواهید داشت. اول اینکه فهممون را تقویت کنیم، بچگانه فکر نکن، دم غنیمت یک فکر کودکانه است. این کاری که میخوام بکنم لذت داره یا سختی داره، فکر کنم نتیجه چیه، بعد چی میشه. این اول. متاسفانه خیلی هامون، اونایی که امثال بنده هستن، تلاش نمی کنند که این فهمشون را ارتقا ببخشن. در سن 80-90 سالگی هم بچگانه فکر می کنند. اما خدا بنده هایی داره که بچه های 13 سالشون میشن رهبر مرد های 80-90 سال. خوشبخت جانهای ما فدای اون بچه ها. سعی کنیم ما هم فهممون را ارتقا ببریم. دوم، سعی کنیم خودمون را مبتلا به عاداتی نکنیم که جلو کارهای خوب را میگیره. آقای پروفسور یک ساعت درباره مضرات دخانیات بحث کرد، بعدش هم سیگار در آورد گذاشت زیر لبش، آتش زد دود. چرا؟ عادت. چرا خودتو معتاد میکنی؟ از اول مواظب بشیم باشیم به چیزهایی که ممکنه خطر داشته باشه عادت نکنیم. اگر عادت در بعضی چیزا خوبه، اون چیزا رو بشناسیم که هم خودش خوبه هم عادتش خوبه. این چیزا هم هست. آدمایی هستن عادت کردن به راستگویی، اگر یک روز یک کلمه دروغ از دهنشون در بیاد مصیبت براشون. من دروغ، خیانت به مال مردم. از هر حیوانی پستر شده. من عادت کنم به کار خوب، عادت کنم به کمک به دیگران، کمک به همسایگان، به واموندگان، به فرسودگان، به بیماران. اون هم لذت دارن. همه ما هم کمابیش لذتش درک کردیم، اما اگه سعی کنیم در اطرافش فکر کنیم، تمرین هم بکنیم، عادت بکنیم به کار خوب، ازش هم لذت هم میبریم، هم لذت دنیا میبریم، هم ثواب آخرت ابدی. اشخاصی هستن، شاید همه شما اینجور باشید، اگه یه روز نماز صبحش رو قضا بشه تا فردا شبش راحت نیستن، خاک برسن. ندیدید اینجور آدم ها؟ خود شما نیستید؟ این یعنی لذت بردن از کار خوب. عادت کرده به کار خوب عادت کرده، اگه ترک عادت بکنه ناراحت میشه. یکم عادت هم میخوام پیدا کنیم، عادت به این چیز رو پیدا کنیم، نه عادت به یه دوای تلخی، یه دود تلخی، صرف آوری، ناراحت کننده، نامن آیتن سرطان زایی. برای چی؟ نهایتا سفارش سوم که همه اینا رو که وقتی میدونیم گاهی فراموش میکنیم، یک مذکر داشته باشیم. حتما شما همه تون شنیدید قرآن چند تا اسم برای خودش داره، یکیش ذکره و انه لذکر لک ولقومک، یکیش تذکره هست انه لتذکره للمتقین، ذکر للعابدین. همه اینا معناش یعنی یادآوری. یادآوری یعنی چی؟ یعنی خود شما میدونید فراموش میکنید، من دارم بهتون میگم یادتون نره. اگه میخواییم ما از این قرآن استفاده کنیم یه برنامه بیزنیم روزی یه صفحه قرآن بخون. مگه چقدر وقت میگیم یه صفحه قرآن با ترجمه بخونیم؟ خیلی چیزا رو یادمون میاره، نمیذاره یادمون بره. دوستانی انتخاب میکنیم، از دوستانی انتخاب کنیم که یادآور باشند. این حدیث رو بخونم و دیگه رفت زحمت. کتاب های روایتی ما از نظر اعتبار و اهمیت مراتبی داره، همه شیعیان اتفاق دارن معتبرترین کتاب روایتی و حدیثی ما اصول کافیه، کتاب کافی مال شیخ کلینی. 4 کتاب عربه داریم، مهمترش کتاب کافی. تو این کتاب نوشته از قول امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن از حضرت عیسی. امام ما از پیغمبر خدا، پیغمبری از پیغمبران مطلبی رو نقل میکنه. چقدر باید جالب باشه که امام ما خاص جایی که حرف خودشو بزنه حرف عیسی رو برای شیعیانش نقل میکنه. معلوم میشه خیلی مهمه این مطلب. میفرماید حواریین عیسی از پیغمبرانی بود که خیلی به سختی زندگی میکرد، دشمن زیاد داشت، همش در حال مسافرت بود، خانه زندگی وطنی نداشت، همش در حال هجرت. بعد از سالها دعوت و معجزات و این حرفات 12 جوان شاگردش بوده، اینا رو میگفتن حواریین. وقتی عیسی مسافرت میکرد از این شهر به شهر، از این روستا به اون روستا، اینا هم همراهش میرفته، یارانش بوده، اینا رو میگفتن حواریین. شنیدید حواریین رئیس؟ امام صادق میفرماد حواریین از حضرت عیسی سوال کردند، گفتن یا روح الله من نجالس، با کی ما هم نشینی کنیم؟ آدم در زندگی نمیتونه تنها باشه، فطری آدم هست که خود با انسانهای دیگه معاشرت کنه، نشست و برخاست، با کی هم ما معاشرت کنیم که به درد ما بخوریم؟ فرمود کسانی که 3 صفت داشته باشن. یک کسی رو پیدا کنید این 3 صفت داشته باشه، هر چی با این معاشرت کنید ضرر نمی‌کنید. اولش من یذکرکم الله رؤیته، یعنی وقتی میبینیدش یاد خدا بیفتید، یاد شما را به یاد خدا میاد. هنوز حرف نزده ها، همه قیافش رو میبینید. اگه شما برید مثلا خدمت مقام معظم رهبری، اولین بار چهره ایشون رو ببینید به یاد چی میفتید؟ دین، اسلام، تشیع، خدا، پیغمبر، امام زمان. جور نیست؟ دکتر آدم ببینه یاد دارو و معالجه بیماری و اینا میفت. سیاست ندار ببینه یاد آمریکا و ترامپ بیفت. عالم دانشمند فیزیک ببینه راز مسائل سیاسی علمی میفته. یاد بمب هسته‌ای میفته. اما یک عالم دین را دیدن یادش این افتاده؟ یادش دین خدا پیغمبر. اول شرطی که حضرت عیسی فرمود به حواریینش، با کسی که میخواد معاشرت داشته بکنه این شرط رو داشته باشه، وقتی میبینیدش یاد خدا بیفتی. من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه. یک کسی باشه که وقتی حرف میزنه حرف او بر علم شما بیفزاید، حرف لغو بیهوده، گناه، غیبت چه فایده داره شده؟ اون کسی که میخواد باش معاشرت کنه این کسی باشه که وقتی سخن میگه حرف میزنه بر معلومات شما افسوده بشه، شما از جهل دورتر بشه. و یزید و فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الاخرت عمله. وقتی رفتارشو میبینید شما هم رغبت پیدا کنید که شما هم برای آخرت کار بکنید. رفتارش جوریست که شما رو تشویق میکنه به کارهای خداپسند. دیدنش، سخن گفتنش، عمل کردنش. دیدنش شما رو به یاد خدا میاره. سخن میگه برای علم شما میفزایه، کار میکنه شما رو تشویق کنه به کارهای خوب خداپسند تا زندگی ابدی و آخروی شما سعادتمند باشه. پروردگارا تو را به حق همه دوستان و امروز به حق علی اکبر سلام الله علیه قسم میدیم، دلهای ما را از غفلت خارج بفرما، نور ایمان و معرفت در دلهای ما بتابان، محبت اهل بیت در دلهای ما زیاد کن، به ما توفیق بده که مسیر اهل بیت را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. در ظهور ولیعصر تعجیل بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.